چهارشنبه 31 مرداد ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتری جزا قواعد فقهیه و فلسفه قواعد نشست دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خب بحث رو ادامه بدیم راجع به قاعده لاحرج. روزه هایی که میباست بخونیم خوندیم، گفتیم که لاحرج رو آقایان قاعده میدونن، اما به نظر میرسد باید لاحرج رو فرا قاعده گرفت. طبیعتا اینجا حرف کسی میتونه ثابت بشه که مؤیداتی و ادله‌ای داشته باشه. من از خود قرآن براتون میارم آیش فدین من سوره حج. ببینه سوره حج 77 سوره حج. خب ببینید خود بیان قرآن رو نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده. توجه میکنید، جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا به نحو شایسته. اونجور که حق جهاد هست جهاد کنید. حالا البته این جاهدو ممکنه جهاد به نفس باشه، جهاد به مال باشه، مطلقه دیگه. یه مصداقش هم همون جهاد در راه خدا. هوج تباکم، درست؟ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نه این که قبلش بود حق جهاده، گویا یک کسی بگه یعنی دین حرجه، چیزی بالاتر از جهاد دیگه چه حرجی؟ میفرماید مطمئن باشید خداوند در دین حرج قرار نمیده. بله دستورات دینی بالا و پایین داره، سبک و سنگین داره، راحت و ضد راحت داره، اما خدا بنا نیست در دین مشقت شدید قرار بده. ملت ابیکم ابراهیم، آیین شما همون آیین ابراهیمه که حنیف بود و سهل بود و سمحه بود. هو سماکم المسلمین من قبل. واقعا حضراتی که قاعده میگیرن حرج رو، چجور از دل این آیه قاعده در میارن؟ چون اگر قاعده باشه باید پیاده بشه، اولین جایی که پیاده نمیشه تو مورد خودشه که جهاد باشه. بالاخره این جهاد، جهاد جنگو که میگیره ولو به عنوان یه مصداق، در حالی که هیچ وقت نمیتونه قاعده در مورد خودش پیاده نشه. این از این. اون آیه وضو چنده؟ مائده، سوره مائده آیه 6. ببینید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این که وضو دیگه، داره دستور وضو میده و بیانم بیان شریعت دیگه، یعنی بیان حکم. اما و این کنتم جنوبن فتحروا و این کنتم مرزا او علا سفر او جاء احد منکم من القائد او لامستمون نسا فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا، اونم خیلی ساده، فامسحوا به وجوهکم و ایدیکم من، صورتتون و دستتون رو مس کنید. و مثل اونی که بعدن خلیفه دوم شد، نرید تو خاک بغلطید. میدونید که جناب عمار و خلیفه دوم رفتن مسافرت، اینا در مسافرت مبتلا به نیاز به غسل پیدا کردن، اومدن یه تلی از خاک درست کردن که بخاری نقل میکنه در کتاب صحیح بخاریش صحیحش، گفتن خب ما که تو آب که نداریم بیریم زیر آب، پس میغلطیم تو خاک. بعد بودن خدمت پیامبر، گفتن ما همچون چیزی شد این کار کردیم، میگن پیغمبر خندیدن، شاید دندونهای پیغمبرم پیدا شد، فرن ها کزا یسنع الحمار، این کار کار اولاغه که تو خاک بغلطه. این که تیممی، بعد آیه تیمم که بعد اون طرف گم مثل که من آیه تیمم رو حالا دارم میشنوم. به هر حال ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد شما به حرج بیفتید. خب دقت کنید، حکمشو فرموده، یعنی خدا کارشو کرده، وضو رو گفته، تیمم هم فرموده، حالا میگی که ببین من نمیخوام شما به حرج بیفتید، میتونید وضو بگیرید، نمیتونید تیمم کنید. اونی که برای خدا اصله، اون مقصده هست، ولکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. یعنی ببینید فرق قاعده با پارادای ما، قاعده خود جزء بیان دینه، فرا قاعده بعد از بیان دین میاد. الان اینجا بعد از بیان دین اومده، یا اون آیه قبلی بعد از بیان دین اومده، اینم هی میریم جلو هی فرقا به زبونم میاد. تو قاعده خود جزء دینه، بخشی از دینه، بخشی از دستوراته. فرا قاعده بعد از بیان دینه، بعد از بیان شریعته. خدا وکیلی داره داد میزنه که من اینه که میگم اینا دینه، اینا حرج نیست، و نگاهتون نباید به دستورات من این باشه که من میخوام شما رو اذیت کنم، میخوام به زحمت بیاندازم و هر جا حس کنید زحمته، واقعا زحمت نیست، یعنی زحمتیست که مصلحت داره، مصلحتیست که مصلحت داره.
هرش تو قرآن چند جای مختلف اومده میگن که چند تا معنای مختلف داره،
مثلا ما نمیتونیم
با این بلندتر با این ترجمه که الان از هرش کردیم نمیتونیم مثلا آیات مثل لکس علال اعما هرجون بلا علال اعراج هرجون اونجا مثلا به کار ببریم. همه خاطر میگن هرش هرش تو جاهای مختلف قرآن معانی مختلفی داره. همه خاطر این آیه دوم با آیه اول بکنم اگه اینو دقیق‌تر بشیم متفاوت میشه، یعنی شاید بشه هم رو بر هرش به معنای دیگه کرد، نه هرش به معنای که تو چلو حج اومده.
خب این حال هر که هر چی گفته دستش درد نکنه، میدونید که اینا موارد استعماله نه معنا متفاوت باشه. در واقع حرج یعنی کلفت، مشقت شدید، معنا عوض نمیشه. حالا ممکنه در یه جا بگن در دین کلفت شدید نیست، یه جا به یه نفر بگن نمیخواد خودتو به کلفت شدید بیاندازی. لیس علل اعما حرج ولا علل اعرج حرج ولا علل مریض حرج. اتفاقا ادامهش تو میشه، چون دین حرج نداره، چون دین حرج نداره پس نمیخواد شما کلفت شدید رو تحمل کنید، خودتون رو به زحمت بیاندازید، چون دین از شما نخواسته. بله نه، حالا پس عوض نمیشه، معنا متعدد نیست، معنا واحده، منتها مورد استعمال متفاوته. اینو اصلاح کنید. خب ببینید، من قول دادم که از آقای روحانی هم یک کمی بخونم، بالاخره ایشون آستینش از ما نوتره، به قول شیخ و استاد ما بهتر جا میفته. یک کمی از ببینم درست یاد داشت کردم آوردم. ببینید اینجا داره که همون آیه جاهدو رو که میاره میفرماید که و تحقیق انه یحتمل ان یکون المراد منها ما قیل من نفی الحکم المستلزم للحرج و رفعی عن المکلفین. احتمال داره که همون حرف مشهور که لا حرج قاعده باشه و بعدم بگیم ما قاعده حرجی در دین نداریم، و البته باید بشینیم تو سر خودمون بزنیم که پس با استرار چه فرق میکنه، بله، یا در حرمت چه کار میکنیم. در حرمت میتونیم بگیم، میتونیم بگیم. اما بعد میگه که و یحتمل ان یراد منها ما ذکرناه قبلا، احتمال داره اونی که ما قبلا گفتیم. ببینید لبیان ان القرض من الاحکام لیس جهت الحرج، این که گفتم تعبیر نمیتونه بکنه که اسمشو چی بذاره. میگه یحتمل که خدا میخواد بگه غرض از احکام به طور کلی جهت حرج نیست. فکر نکنین من میخوام اذیتتون کنم، والا بلا به پیر به پیغمبر، منی که خدا هستم غرضم حرج نیست، من غایات دیگری دارم. اگه این تو باشه میدی که دیگه حرج تثبیت میشه، حرجم دارم اما غرض من حرج نیست. بعدیشو میگه که غیر از این چاره اول گو یحتمل یحتمل، بعد میگه که اگر حتی احتمال اولم ظاهر بود باید دست برداریم از اینکه بخواد قاعده باشه، فلا بد من رفع الیت از احتمال اول، لانها واردتون فی الجهاد و هو من ازهر مصادیق الحرج. چطور در دل جهاد قاعده نفی حرج بیارن؟ اگر پیادش نکنید که پس قاعده نشد، پیادش کنید حرج جهاد میره زیر سوال. و علیه فلا یمکن ان یراد بالآیه نفی الحکم الحرجی، چاره ای نیست، ممکن نیست مراد آیه نفی حکم حرجی باشه و قاعده بنویسیم قاعده لاحرج، و الا للزم خروج و موردها، مورد خودشو نگیره. قاعده ممکنه استثناء بخوره اما در مورد خودش که دیگه نمیتونه استثناء بخوره. عرض کردم ببینید در این که میگه به جدم قسم قاعده نیست مسلم میگیره، اما حالا اسمشو چی بذاریم؟ ما داریم اسم میذاریم، خوشکار نداره. بعد میگه و یؤکد ذلک، ادامه آیه، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. همینطور دیگه میره جلو، من دیگه نمیخوام بخونم. منطق الاصول جلد 4 صفحه 345 به بعد. خب حالا ایشون هم فرمود و ما هم تأکید کردیم، بذارید من این مطلب رو با مؤیدات بیشتری پیش ببرم. میگم هرچی معطل بشیم خوبه، مخصوصا اگر من این مؤیدات رو نگم ممکنه شما برید همون مرسه نواب خودتون یه استادی یه مانعی بیاره، چون نمیدونم این روایت رو بلدید یا نه، روایت مولا عبدالعلا آل سام معروفه. یه بار دیگه میگم یا عبدالعلا مولا آل سام، الان شک کردم، حالا اینجا هست. این عبدالعلا پاش زخم میشه و ناخونش ضربه میبینه، میره خدمت امام علیه السلام که خب آقا من چه گوری به سرم بکنم، چه کار کنم؟ امام میفرمایند امثال اینها از قرآن در میاد. بعد آیه نفی حرج رو میخونم، و بعد میگن امسح علل مراره، اگر بخواد لغتشو بزنید که بیاد کل روایت بیاد، این کلید واژه رو بزنید تو گوشتون میاد، امسح علل مراره، رو همین پارچه، رو همین دارو که زدی دست بکش مس بکن. این ممکنه یک استادی به شما بگه، امام در واقع دارن استفاده قاعده میکنن به این معنا که میگن تو مسح بر پا نداری، چون اگر بخوای بری این داروها رو، این چیزا رو شستشو بدی، خونشو پاک کنی، پدرت در میاد. پس مسح پا از تو برداشته شده با حرج و روی پارچه، روی خود دارو اگر جسمیت داره مس بکش، استفاده قاعده میشه. من اینم باید جواب بدم به شما که مسلح باشید. کجای این اون قسمت این که امام فرمودن امثال اینا از قرآن معلوم میشه، این با پارادایم من میسازه. یعنی میگن که اگه تو میفهمیدی که دینت دین حرجی نیست، کل دین دینی که حرجی نباشه، نمیاد یه کسی که پای زخمه، خون آلوده، اگه آب بکشه اذیت میشه، باید بدونی دین حرج، دین حرج نیست. و لذا اصلا از آیه وضو اطلاقگیری نکن. ببینید پارادایم چی بود؟ فراقاعده، فراقاعده این بود که اصلا نمی گذاش من از اطلاق آیه یا اطلاق دلیل چیزی در بیارم. این می سازه که امام میخوان بگن نباید اون اطلاق اتوبوسی بگیری از وضو. حالا یک کسی مثلا دستش زخمه، پر از خونه، بگه که فقسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اصلا این آدم از آیه وضو اطلاق نمیفهمه دیگه، میدونه اینجا باید یه راهکار دیگه ای باشه. اون امسح علی المرارش، حواستون باشه، اون دیگه از لاحرج در نمیاد، اون بیان امامه، بیان اضافی امامه. چون اینجا ممکن بود وظیفش هیچی، بگن اصلا ولش کن، مس نکن، یا اصلا نماز نخون، بعدا نماز بخون. امام گفتن نه، نماز رو بخون، مس هم رو مراره بکش، مس ساقط نمیشه. اون امسح علی المراره که از قرآن در نمیاد. من گاهی سوال بود که خب حالا این عبدالعلا نادانی کرد، فکر میکرد باید بره ناخونشو فلان کنه فلان کنه، اون درست، اما امسح علی المرارش دیگه از کجا قرآن در میاد که امام میگن امثال اینا از قرآن در میاد؟ نه، امثال اینا از قرآن در میاد اون قسمت سلبیشه، نه قسمت ایجابیش. خب حالا دوست،
متن کتاب که خوندین تا باطل نگرفتیم، میشه گفت که حرج هر جایی به مقدر خودش، مثلا حرج جهادی، حرج وضو، حرج مثلا نماز، اما نیستیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. یه نفر نمیتونه وایسته میگه براش حرج قابل ایستادن، میگه خب مثلا شما نشسته یا خوابیده نماز خون، ولی جهاد به مقتضای جهاد بودنش حرجش تعیین میشه. زکات مقتضای
اشکال نداره،
استدلال کرده بخصوص که چون جهاد از اشعه مثلا از هر موارد هست، این میخوام بگم این نبودیش بهشون وارد.
نه، ایشون میگه اگر این قاعده باشه باید در خود مورد نمیتونه پیاده بشه.
چرا میتونه؟ مثلا جهاد میتونه پیاده بشه دیگه. مثلا میگه که همین که میگه که بعد بعضی جهاد برداشته شده، مثلا بعضی زنا برداشته شده.
نه، این که مال مطلق، مال کسانی که قدرت بر جهاد دارنه، خطاب آیه به شل و کور و کل و اینا که نیست، اینه که جهاد برداشته شده. خطاب آیه مثل جوانی مثل شماست، یا ایها الذین آمنو، خطاب به توانمندانه. به توانمندان میگه جاهدو فی سبیلهی یا سبیل الله حق جهاده. بعد میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و حرج بر هیچ انسانی نیست که جهاد حرج نباشه. این آیه نظر به پیر و کور و کل و شل نداره، زاب اشکال شما وارد نیست. بذارید من اگر پیدا کنم دیوان از این بحثم رد بشیم تو این جلسه، ببینم بعضی از چیزا رو، مؤیدات رو میتونم پیدا کنم برای همین چیز، همین قاعده این برد. یکی اینا که قاعده گرفتن و تو محرم ها جاری نمی کنن، اینا یکی دو نفر سه نفر نیستن، مشهور نزدیک به اتفاق. میگن قاعده لا حرج در محرم ها جاری نیست. خب ببینید، اگر گفتیم پارادایم، معنیش اینه که این بعد از جعل احکام میاد. یعنی اگر من گفتم زنا حرامه، حالا راحتیم دیگه، خود ارضایی حرامه، مال مردم خوردن حرامه، جهاد واجبه، فلان واجبه، همه اینا فکر نکن برای حرج شماست. احیانا اگر یه جا کلفت شدیدم داره به خاطر مصلحت خودتونه. اگه به یه جوان تا احساس نیاز میکنه همسرم نداره، اجازه خود ارضایی داده بشه، این ممکنه هزار یک مفسده داشته باشه. فکر نکن ما جعل علیکم فی الدین، اگه پارادایم باشه. ولی اگر قاعده شد، قاعده شد معناش اینه که لاحرج میخواد بیفته به جون احکام و بشه مخصص احکام. خب چرا احکام، چرا محرمات رو نگیره؟ جالبه، با اینکه داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین واجب هست، حرام هست، مستحب هست، مکروه هست، احکام تکلیفی هست، احکام وضعی هم هست، نگید خب ما جاری میکنی، خب شریعتون رو قطع میکنی، چون نمیشه به هر حرامی، چون واقعا التزام جریان لاحرج در محرمات، فردای معذرت میخوام، مردک عاشق یه خانمی میشه که شوهر داره، واقعا عاشقش میشه، اصلا داره میمیره از عشق این خانم، ما جعل علیکم فی الدین نمن حرج، بره با این خانم. یا یه خانم عاشق یه مردی میشه، نمیتونه دن باشه ازدواج کنه، رابطه حلال برقرار کنه، ما جعل علیکم فی الدین نمن حرج. این چوریه ها. خب ولی اگر تکرار میکنم، چون اینا رو نگم مسلم نیسته، ولی اگر پارادایم گرفتیم، نه، یعنی دین سر جای خودش هست، با همه خود ارضای ممنوعه، زن مردم رو نمیشه نگاه کرد، مال مردم رو نمیشه خورد، همه اونا هست. بعد قرآن میگه این دین حرج توش نیست، اصلا ما برای حرج این کارا رو نکرده. اگر جاییم کلفت شدید باشه مثل جهاد، همونجا مصلحتتونه. یعنی ما نمیخواستیم شما رو به کلفت بیاندازیم. و نمیدونم دوستان چقدر متوجه هستید، اینقدر آقایون به خنس افتادن تخصیص اکثر. دیدید میگن تخصیص اکثر پیش میاد، بعد گفتن تخصیص اکثر جایی که جنس خود حکم حرجیه اون دیگه برداشته نمیشه. خب اون جز دینه دیگه، نظام مشکل دیگه تخصیص اکثرم پیش نمیاد. من اخیراً داشتم این کتاب صدیق گرامیمون آقای فاضل لنکرانی محمد جواد رو قاعده لاحرج رو در بخش محرماتش میدیدم. اینا چون به اون نکته توجه ندارن، از اون بر قاعده رو بخوان قاعده نگاه کنن، از اون بر مشکل جریانش عدم جریانش در حرمت حل کنن. واقعا جالبه که چقدر یعنی چجور تعبیر کنم که مثلا تعبیر بدی هم نباشه، چقدر معلومه نتونسته طرف جمع کنه، نتونسته جمع کنه، آخر کار مثلا میخواد نتیجه بگیره که پس جاری میشه، نتیجه میگیره که پس جاری نمیشه. یعنی به خاطر اجزا بحثش هم اینجاست. اگر خواستید نگاه کنید جریان قاعده لاحرج نسبت به محرمات، آیا همونطور که قاعده لاحرج احکام الزامی رو رفع میکنه، ببینید قاعده گرفته ها، حال میخواد رفع کنه در مواردی که حرمت حرج داشته باشه رفع میکنه، اگر در موردی ترک یک حرام حرج باشه، به عنوان مثال ترک زنا موجب حرج گردد، یا ترک خود ارضایی مثلا، آیا بر میداره؟ اینجا همینطور میاد جلو. میخوام چیزایی که مربوط نیست کمتر بخونم. بله، میخوام اقوال رو پیدا کنم. مرحوم بجنودی بعد از این که میفرماید نمیتوان در مواردی که ترک حرام موجب حرج است فتوا به ارتکاب داد، چنین بیان میکنه که دیگه حالا طبق بیان ما اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه که بخوام بگیم که چه بیانی. نعم هنار نسبت الالم آشتیانی میگه که در احکام وجوب لاحرج حکومت داره. نعم هنا کلامون به نسبت علل محرمات فانهم مما لا من جهت شمولها فانهم مما لا اشکال فی بل من حیث ان تمسک بها لتسویق جمیع المحرمات که متعلق به نفوس و اعراض اینها باشه یوجب فقها جدیدا. یعنی اگر بگیم قاعده لاحرج در محرمات جاری میشه، فقه جدید پیش میاد که قطعا فقهای ما ملتزم نمیشن. همینطور دیگه دوستان بر همین اساس جناب ایشون میاد جلو. میخوام بگم که بر این پایه که ما رفتیم دیگه نوبت نمیرسه. خب تا الان یکی خود بیان قرآن بود، بله، یکی هم همین که اگر این خربزه رو خوردید چرا پای لرزش باید نمیسید.
اصلا توجیه خودشون چیه اینو؟
چی؟
که چون حرام اجرا نمیشه چیه بچه داری پیدا میکنم
آخرش؟ البته هیچ، من اگر بگم هیچ، من اگر بخوام بگم یه وجهی که قابل اعتنا باشه. حالا سوالی کردید، من ببینم دوباره وقت تخصیص خورده. فإن تخصیص العمومات به مخصصات کثیره لیس بعزیز، تخصیص خورده. یعنی قاعده صلاحیت داشت اما طرف مخواست خود ازایی کنی، گفتی این ندیگه، این یکی نه. اون مخواست با زن شوهردار به چرخه، میگیم اینم نه. اون مخواست شراب بخوره، گفتیم این یکی هم نه. همینطور نه، همینطور نه. بله، مرحوم نراقی میگه که نه، اکثرش که مشکل نداره، امور سخت هم زیاده، مخواد بیا اونا نیست تو دین. بله، دیدنیه، یعنی من نمیتونم شما رو وارد کنم، نمیتونم بگذرم، ولی بذارید بگذرم که میگه مثلا مرحوم نراقی میگه که ان وظیفتک در احکام نسبت به عدله نفی و عسر و حرج مثل سایر عمومات. فتعین اولا، اول باید معنای عسر و حرج رو معنا کنیم، و تحکم به انتفاعها فی الاحکام عموما، بگیم هم محرمات رو برمی‌داره هم واجبات، الا ما ظهر له مخصصات و تتفحص عن مخصصات، برو دنبال مخصصات. بعضا هم مبتلا میشه به تخصیص کثیر دیگه، اون حرفی که اینجا وجود پیدا میکنه. به هر صورت نگاه کنید، من اگر اجازه بدید اینو ببینم چیزی لحن قرآن که براتون گفتم، این که اگر بخواد محرمات رو بگیره، محرمات رو بگیره، باید بگیره، چرا هی میگید مخصصات؟ جالب اینه، اینه هم که میگن تخصیص بزنه، تخصیص دلیل میخواد، دلیلش همین عدم التزام فقها هاست.
صحبت
دقیقاً امر دینی
منظور میشه؟ یعنی که مثلا ما بگیم که ماجع علیه کن فی دین من حرج، یعنی ماجع علیه
کن فی الامور دینی حرج، نه فی امور غیر دینی، دوستی که یعنی محرمات امور دینی منظور میشه، عبارت امور دینی منظور میشه. میشه اینجور توجیه کرد؟ ولی وقتی دستور میاد، منظور دستوره، دین یعنی دستورات دینی، پس حرمت سرقت دستور دینیه، حرمت خود ارضایی دستور دینیه. شما چرا میرید رو سرقت که موضوعه، برید رو حکم سرقت که میشه دین. خیلی جالبه فضلا، من با خودم نیاوردم، جایی که امام علیه السلام به نفی حرج تمسک میکنن چندین مورد داریم، وسائل و شیعه خواستید یادداشت کنید، جلد اول از این 30 جلدی ها، ابواب ماء مطلق، وسائل اینجوری آدرس میرن دیگه، جلد 1 ابواب ماء مطلق، باب 8 صفحات مختلف، حدیث 5، حدیث 11، حدیث 14، و بازم آدرس دارم. ببینید جایی که امام حکمو میگن بعد میگن نمیخواد خودتو به حرج بیاندازی. یه جا دارن که نمیخواد بری تو چاه قص کنی چی کنی، تیمم کن. ما جعل علیکم فی دین من حرج، یعنی اماما این شعارشون شده. اینم بازی که از نشونه های فراقاعده شعار، مثل همون حنیفیت سهلت سمه، اینا شعاره.
مثلا با فراقاعده شدن باز این سری مشکلات باقی مونه که مشکل حل نمیشه. یعنی ما الان فرض کنیم لا حرج و قاعده ندیم، فراقاعده بدیم، بازم در اطراف این فراقاعده مشکلات باز وجود داره نداره؟
ممکنه مثل هر پدیده فقهی دیگری سوال داشته باشیم، بله. ولی ما اگر بهمون تحمیل شد که این فراقاعده است، دیگه سوالات هم باید متناسب با فراقاعده بودن حل کنیم. یکی از چیزایی که هست همین اونه که قاعده میگیرن، گاهی میگن حرج، گاهی میگن حرج غیر قابل تحمل، گاهی میگن حرج عظیم، گاهی میگن حرج شدید. خواستید نگاه کنید آدرس اینا رو، فقه و مصلحت صفحه 281 تا 283. و 112 تا 124، اینا رو باید ببینیم. یعنی پس بالاخره گفت که قربان وجود مبارک اعلی حضرت برم، کدومشه؟ اما وقتی شد فراقاعده، یعنی احکام سر جاش هست، لاحرج نمیخواد به جنگ احکام بره، فقط میخواد بگه همون که گفتم، والا بلا من خدا نمیخوام شما رو به حرج و زحمت بیاندازم، هرچه هم میبینید بله، اگر دلیل اقتضا نکنه اون نمیکنه، ولی اگر دلیل اقتضا بکنه به بهانه حرج چیزی رو بر ندارید. اینجا من نوشتم، اگر اجازه بدید نوشتم، مشکل دیگر آقایون اینه که فرق فارقی بین حرج و اضطرار نگذاشتن، تا جایی که مثل شهید اول میگه اینا یه قاعده است. اشکال نداره اگر یه قاعده باشه، ما اسمش هم میذاریم همون نفی اضطرار که من پذیرفتم دیگه. ولی آقایون یه قاعده میدونید که نمیگیرن، اصلا میگن دو چیزه، ولذا قاعده نفی اضطرار راحت در محرمات میاد. اصلا مثال رایج همون اکل میته است که حرامه، اکل میته، اکل مال مردم. میدونید که قاعده نفی اضطرار در محرمات هم میاد، اضطراره. همون مثال نازیبایی هم که من هی میزنم، اگر کسی مستر شد به اون عمل، حالا خدا نکنه نصیب کسی بشه، مستر شد، مثلا متخصص متعهد گفت که شما مثلا باید این کار انجام بدی، خود ارضایی نکنی میمیری، یا درد صعب العلاج میگیرید، شما علما چی میگید اونجا؟ میگن خب بعد شده پیش اومده، ولی دی پیش اومده، بره هر کار میخواد بکنه. اما لاحرج اینجور دیگه ما راحت میشیم دیگه. آقای من همینطور ادامه دادم این بحث رو، انشاءالله بیاد کتاب بیرون، این بحث فراقاعده ها پارادایم اینا رو میگیرید. یه دونه دیگم داریم که چون گفتم یه رو به 11 خواهرمون منتظر باشن، میخود میذاریم برای فردا صبح. لا ضرر به نظر شما چیه؟ شما که آقای یزدانی درست میگم شما غیب میگید، بله، به نظر شما من لازره رو چیکار میکنم؟ اگه اینو بگید یه جایزم دارید، و بعدم بگید، صبح بگید، امروز بگید، یه جایزه خوبی. و منم میدونید که اگر 1,000,000 احتمال بدم طرف میتونه به یه قول یک قرون نمیدم. ما تو مثلث یزد و اصفهان و شیرازیم دیگه، شهرمون اونجاست، کمی از یزد و اصفهان، اصفهان تنهاش کافیه دیگه. بله، من یک بار باختم تا حالا در عمرم. یکی از طلبها گفتم اگر کسی بیاره، بله، منم عبای منو خواست، بهش دادم، گفتم عبای شما. بله، حالا داریم شوخی میکنیم رفع خستگی بشه. به نظر شما لازره آماده است؟ بله. خب خواهرمون خانم خاضع دیگه، بله بله، بگید بلند و شمال. بله بفرمایید خانم، احوال شما؟ علیک السلام. شما که مرتب بودی، دار نیم پاک توضیح بدید برام گفتن چی شده. خب بفرمایید. بله بفرمایید. بله شنگی اگر نبود میگم بهتون. بگید.
بله کشم موزرگی و بند محول شرمودی دوستاد مقاله دو تحت عنوان نقش عدالت در فرایند اجتماع اول و دوم. من فایلش رو هم فرستادم خدمت دوستاد.
اونم دیدم.
بله، نقاط مهم مقاله رو به صورت نقشه ذهنی در واقع ترسیم کردم و خدمتون ارسال کردم. اون ارسالی که نمایش داده بشه. در مقدمه بحث چندی محور در واقع مطمئن نظر بود. محور اول بحث این بود که عدالت به عنوان یکی از کهن‌ترین مفهوم آشنای بشر از ابتدای خلقت مطرح بوده و بر ثمر چشمگیری داشته در زندگی روزمره بشر ابتدایی و بشر کنونی. همچنین عدالت به عنوان یکی از مقاصد انبیای الهی در نصوص معرفی شده و خب تعابیری هم از امام علی علیه السلام درباره عدل مطرح هست، مثل العدل ملا کن، العدل قوام و رعیته، العدل نظام الامرته و حالا قص علی هذا. حدیثی هم از امام علی علیه السلام در قالب پرسشی مطرح هست اینجا که از حضرت پرسیدن که آیا عدالت برتر است یا بخشش، که حضرت در پاسخ فرمودن که فالعدل اشرف هما و افضل هما. در این شکل حضرت پرسیدن، امام علی فرمودن که خب عدالت یک سیاست عام و همگی در همه جا هست، اما بخشش به عنوان یک سیاست خاص مطرح هست و فقط در استثناءات مستعمل هست. خب عدالت به معنای اعطای حق به هر بی‌حقی هست، برای اینکه در واقع وضع عرفی موضعی ها هست، اینکه هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره. اما خب بخشش این در واقع به این معنا هست که هر چیزی از جایگاه خودش خارج میشه. به عبارتی محور بعدی در مقدمه که در واقع مورد بحث قرار گرفته بود، دست دریچه و کاربرد عدالت بود در جنبه های مختلف علوم اسلامی، حالا مثل نظیر علم کلام، علم اخلاق، سیاست منزل، سیاست موجود و سایر رشته ها و شاخه های علوم اسلامی که عدالت در واقع در اونجا مورد نظر بود. بحث عدل و ظلم به عنوان دو از مصادیق عام مطروح در بحث عقلیات در نظر اصولیون و معتزله از اهل تصنع مطرح بود. مطابق سوالی که در اینجا در واقع مطرح میشه این هستش که حالا آیا این عدالت و ظلم در فرایند اجتهاد هم به کار گرفته میشه و یا خیر؟ که فردی بسید که ما در این مقاله این بود که عدالت در خیخ منزله یک سند قاعده و روحه و گفتمانی آم در اجرای احکام مشروع به کار میرسه میشه. در بحث مفهوم شناسی عدالت اینجا دو تا تقسیم بندی برای مفهوم مطرح هست، مفهوم پیشادینی و مفهوم پسادینی. در مفهوم پیشادینی در واقع این اینگونه تعریف میشه که در واقع به وجود فهم و تصویر این مفاهیم در علمیت ها مصادیق خارجی از به این مصادیق خارجی در واقع از غیر طریق نصوص دینی و شریعت و تعبد هست. اما خب در مفهوم پسادینی نقش پررنگ دین در اصل تصور فهم و تعینات این مفاهیم مطرح است که خب دین هم در اینجا منظور همون دین اسلام هست. خب چیزی که از این دو نوع اقسام مفهوم به ذهن تقریب به ذهن میشه میشه مثل احکام تأسیسی و انزای اسلام هست. حالا این تقسیم بندی مفاهیم خودش باعث این شده که متفکران جهان اسلام هم بر اساس این در واقع دیدگاه های ناظر بر اقسام مفاهیم دو تا مکتب رو انتخاب کنن و در واقع دو مکتب در اینجا مطرح هست. یکی مکتبی که قائل تفکر ادبی هست به این معنا که عدل رو مفهومی پیشینگینی میدونه و اینکه قائل هستن که شارع فقط به امر حسن امر میکنه و از امر قبیح نهی میکنه. اما تفکر اشاعره در اینجا قائل هستن که خب شارع مقدس به هر چیزی که امر کنه اون مأمور به حسن هست و از هر چیزی نهی کنه اون منهی عن قبیح هست. و خب حالا این تقسیم بندی مفاهیم و این در واقع تقسیم بندی متفکران ناتوان باعث شده که در پروسه فقاهت و حالا بحث فقیهان را یک تقسیم بندی صورت بگیره و این گونه هستش که گروه اول فقیهان را باعث به این شدن که عدل و ظلم دو نهاد کلان اثرگذار در استنباط هست. اما خب گروه دوم قائلین به این هستن که نه، این استنباط با مثل به نصوص مبین حکم هست و اکتفا میکنه به نصوص و در واقع از عدل و ظلم در فهم و استنباط بهره نمیگیره، که نظر نگارنده در مقاله مذکور این هستش که عدالت مفهوم پیشادینی داره و اثر
خانم این خانم کازاچین صدا رو خیلی ها بعدم گوش میکنن، این پیشیندینی پسیندینی رو یه توضیح بدید یعنی چه؟
استاد مفهوم پیشادینی یعنی که مثلا چیزی که در واقع دستیافتن به این فهمیدنش یا وجودش یک امر ذاتی هست، یعنی مثلا یه جوری مثل احکام انزای اسلام هست که پیش از اسلام بوده و از اسلام محتعید به بود داره، یعنی در واقع حسن بودن عدل و قبیح بودن زن اینا امور ذاتی هست، اینجوری نیست که دین اومده باشه و بخواد اینا تازه ادعا کرده باشه، بلکه بوده پیش از دین بوده و از اسلام محتعیدی زده. و میگه چیزی که به تقریب میشه این هستش که خب در واقع مثل احکام دقیقا امضای در واقع اسلامی هست که ابدا و چیز اسلام نبوده، خلق اسلام نبوده، پیش از اسلام مطرح بوده و اسلام فقط اون رو تایید کرده. مفاهیم پسادینی هم خب نه اینگونه نیست، کلا اینکه تصورش، شکلگیریش، وجودش، فهمش همه وابسته به دین بوده، یعنی مثلا با دین اومده، حالا مثل احکامی که در واقع تأسیسی بودن و با اصطلاح پیامبر اسلام از دین مبین اسلام در واقع تأسیس شدن و ایجاد شدن.
یعنی اشاعره میگن عدل با دین اومده؟
بله استاد، اشاعره قائل هستن که کلا شارع مقدس خداوند به هر چیزی که امر کنه همون هم در واقع حسن هست و یا قبیح هست، یعنی کلا بشر رو فاقد عقل و قدرت تفکر میدونن، به این معنی که پس خداوند مثلا اگر خداوند بگه عدل امر قبیحی هست بشر رو بپذیره.
ببینید خانم به هر حال انسان باید حرف به قول معروف خصم رو هم منصفانه بیان کنه. حواستون باشه، میخوام اصلاح کنم تفکرتون رو و دوستانی که دارن گوش میکنن، اینا نمیخوان بگن مثلا عدل رو اسلام آورده یا حتی بگن ما درک نمی کنیم عدل رو، درک نمی کنیم مثلا ظلم رو یا
قبح ظلم رو یا حسن عدل رو، نه، اینا در واقع ممکنه همه اینا رو قبول کنن، ولی میگن اون چه که معیار دستورات شارعه، ولذا حسن و قبح رو ما پس از دستورات شارع باید جهت‌دهی کنیم. اگر تا قبل از اومدن شارع هر چی میگفتیم اشکال نداره، ولی وقتی شارع اومد و دستور داد، دیگه از این به بعد دستورات شارع میشه معیار حسن و قبح، و الحسن ما حسنه و شارع از این به بعد، و القبیح ما قبه و شارع. اینو مخصوصا بهتون گفتم چون تصور شما رو خیلی یاد دارن که مثلا اشاره میگن نه ما هیچی نمیفهمیم، درک نداریم، اینا مفاهیم پسین دینیه، پس از دین اومده. من یه خاطره براتون بگم، یه موقعی استاد ما رضوان الله علیه درس خارج همین حرف مشهور رو میزد، من به ایشون گفتم که بالاخره اونا آدمای دیوانه‌ای که نبودن، اشاعره حالا انحراف عقیده داشتن، هرچه درست اعتقادشون با ما مطابق، اما دیوانه که نبودن که مثلا میگن من اگر در بیابان بچه یتیمی رو دیدم فارغ از شهر، مالشو بدزدم سرشو ببرم، با اینکه مالشو حفظ کنم که دز نبره، مثل همه چونه همینه که میگه دیگه موجب ناراحتی هم شد، ایشون عصبانی شد، من عصبانی شدم از این حرف. ببینید حرف اشاعره اینه که ما پس از ورود شارع دیگه باید حسن و قبح رو با کلمات شارع بسنجیم. اگر میگه آشروهن بالمعروف، برید بگردید ببینید معروف تو ادله چیه، اما اونه که پیشین دینی میگن، میگن نه شارع هرچه عد بوده دستور داده و هرچه ظلم بوده نهی کرده، ولذا اگر حتی در یه دلیلی دستور مثلا ظالمانه بیاد، ما اون دلیل رو کنار میذاریم. این توضیح حرف دقیق اشاعره است که لازم بود. خب ادامه بده چون وقت زیادی نداریم.
بله مختصر فقط. بله
مختصر.
استاد در مثال بعدی که اقسام استنباط مطرح هست که خب به اقسام در واقع به استنباط نوع اول و دوم تقسیم میشه، در استنباط اول فارغ از تفاهم ها، در استنباط دوم بر فرد و فرد و مصلحت ها و مقصد ها سالا حالت هم در این مورد امات سفر هست، اینه که در فرض تداوم دو وجود دو حرمت و یا یک وجود و یا یک حرمت مطرح کنید. این برای بعدی برد عجیبی مواجهه نظری و علمی با عدالت در واقع بعد از انقلاب اسلامی هست. متأسفانه برخوردی که با مفاهیم همچون مصلحت و عدالت می شده، برخورد بی برنامه و نانهادینه و تجدار و مریض بود، و خب این برخورد منتج به این می شد که خب مسئولین اجرایی کشور هم روش در واقع برخورد روشمند در خصوص عدالت اتخاذ نکنند، و این موارد در کل لزوم توجه متفکرین استنباط و احکام کارکردهای عدالت رو در شیخ رومان سند واضح برونتر در واقع اثبات میکنه. در بحث شفاهت آدمان امامی عدالت در کنار ادله چهارگانه استنباط قرآن، سنت، عقل و اجماع مطرح هست، اما کارایی غیر استقلالی داره. اما خب این سرد کارایی استقلالی از عدالت به معنی نادیده گرفتن و این نادیده گرفتن تأثیر شگرف عدالت در کشف احکام به هیچ عنوان نیست. در محور بعدی بحث عدالت به مسابقه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول مطرح است. در اینجا سه معید و در واقع سه معید وجود داره که به قاعده بودن عدالت اثبات غیر امر کمک میکنه. مورد اول اینه که از بسیاری از احکام در استنباط اول توسط حالا نصوص و متون دینی کلا قانون عدل و انصاف اثبات میشه کاربردش، به این معنی که با اینکه استقلال در واقع کاربرد غیر استقلالی عدالت رو ما اینجا داریم، اما از بسیاری از این احکام ناخودآگاه تاثیر میگیرن از بر قانون عدل و انصاف. مثال این امر هم برخورد و رفتار متولیان امور قضایی و کارگزاران نظام با مردم هست که خب همشون نشأت گرفته از قانون عدل و انصاف هستند. معنیت بعدی بحث این هستش که برخی از این نصوص و ادراکات عقلی در قالب مصلحت و عدالت مجسم میشه و خب این خودش در واقع منزله این هستش که باید در واقع عدالت رو به عنوان یک واحد در بحث کشف حکم در نظر گرفتن. و معنیت بعدی هم بحث این هستش که قاعده عدالت از نصوص متعدد مستطاب میشه و برداشت میشه و همین قاعده عدالت هست که خب راه نما و مستند شرعی در واقع بسیاری از احکام در باب قضا و داوری هست و خب در اینجا نهاد عدالت به عنوان بخش از شریعت کاربرد داره.
استنباط اول دوم یه توضیح بدید کوتاه.
استنباط اول و دوم،
بله
استاد، استنباط اول و دوم چیزی که تغییر به ذهن میشه و به ذهن من رسید این بودش که مثل یه جوری احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی هست. این معنی که در استنباط اول خب در واقع نه تداومی وجود داره و نه خب مصلحت اندیشی وجود داره و خب قراره یک حکمی رو در یک پروسه خیلی نظاممند استنباط کنیم، اما در استنباط دوم خب این تداوم مصلحت ها و مقصد ها و فکر میکنه شبیه نهوض احکام ثانوی بازن. یعنی خب یه سری در واقع گیردار هست اینجا که خب باید میشید اون پروسه استنباطی رو مشکل
نه
خب
ببینید خانم اصلاح کنید فکرتون رو ببینید نه من وقتی میگم استنباط اول یعنی وقتی فقیه ابتدا به ساکن میخواد یه حکم رو استنباط کنه، خب مثل که سوال میکنیم آیا حکومت میتونه وارد حریم خصوصی مردم بشه؟ جواب نه. آیا حکومت موظف امنیت مردم رو تأمین کنه؟ جواب بله. همینطور آیا فلان چیز حلاله؟ بله. آیا فلان چیز حرامه؟ بله یا خیر. این میشه استنباط اول. اصلا بحث تزاحم نیست. استنباط دوم اصطلاحی است که ما به کار میبریم، یعنی بعد از اینکه فقیه استنباط کرد تزاحم که شد نوبت به استنباط دوم میرسه. تو همین مثالی که زدم مثل این که اگر حاکمیت بخواد ورود به حریم خصوصی مردم پیدا نکنه امنیت شهرها زیر خطر میره، کشور پر از جاسوس شده مثلا. از اون طرف اگر بخواد جاسوسا رو آزاد بذاره یعنی وارد حریم خصوصی مردم نشه امنیت از بین میره. امنیت رو بخواد چیز کنه باید حریم خصوصی مردم رو وارد بشه که میشه تزاحم دو مصلحت یا تزاحم دو مفسده یا تزاحم مصلحت و مفسده. پس استنباط اول مال قبل از تزاحمه، استنباط دوم مال زمان تزاحمه. ادامه بدید.
اجازت منزله یک رویکرد در فهم عدله در استنباط اول هم به کار برده میشه، به این معنی که فقیه در فهم اسرار شرعی و عدله در سرتاسر فقه و استنباط این حکم توسط در واقع این عدله از رویکرد عدالت استفاده میکنه. این فهم اصلا توسط رویکرد عدالت خودش ممتد به فهم خاص اصلا میشه که حالا میتونه این فهم خاص فهم عام از عدله خاص نما باشه و یا فهم خاصی از عدله عام نما باشه. مثالی که در واقع مسئله نظر هست حدیث نبوی از خراج زمان هست که خب برداشت ناصحیحی از این حدیث شده. این برداشت اشتباه قائل هستش که هر کس ضامن کالایی بشه حتی اگر از طریق قصد و یا سرقت باشه منافع اون کالا برای همون فرد قاصد هست یا سارق. متاسفانه این فتوا در شیخ حرمتی وارد شده و در دولت عثمانی ها اجرا می شده، اما خب امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل فرمودن که امثال این درداشت ها و فتواهای ظالمانه در واقع باعث این که زمین برکاتش رو از اهالی زمین به آسمان باران رو از این اهالی زمین دریغ کنه. خب مثلا این برداشت های ظالمانه خب قبیل هست، خب چون مخالف با آیت مبین عدالت هست، خب ما اصلا برخی از آیت مبین مقاصد خداوند در تشکیل مقررات با ایزون در واقع توصیه به تسبسون کرده. از تمام این موارد بحث کارایی ابزاری عدالت در تفسیر اسناد مثلا نظر هست که خب در واقع ما قائل هستیم که صحیح در فهم این عدله و اجتماع تحکم و روی کرده در واقع گرایش به عدالت داشته باشه. در محور بعدی بحث عدالت به منزله و مساوی سند در اجتماع دوم مطرح است. تا الان قائل بودیم که عدالت در اجتماع اول در واقع کارکرد غیر استقلالی داره، اما در اجتماع دوم این در واقع ما قائل به کارایی استقلالی عدالت هستیم. این منظور که خب اصلا موافقت با عدالت خودش یکی از سندهای تقدیم و تعظیم هست در تضاهم و تعارض دولوزون. مثالی که در اینجا مطرح هست این مثالی که استاد فرمودن، مثلا در تضاهم دو حکم حرمت ورود دولت به حریم خصوصی مردم و وجوب برقراری امنیت، در اینجا اقتضای عدالت تقدیم لزوم برقراری امنیت بر حرمت ورود به حریم شخص دیگران هست. مطابقی که اینجا حاج اهمیت هست این هستش که خب این ورود به حریم خصوصی مردم باید در حد و به مقدار ضرورت باشه، یعنی این ورود به حریم شخصی لازم است و در شرع ما جایز هست. در محور آخر عدالت رو به مثابه و منزله گفتمان عام در اجرای احکام کشف شده در نظر میگیریم. خب عدالت رو در کاربردهای سندی قاعده و به صورت رویکرد مطرح کردیم. حالا بحث منطق این کاربردها لازم هست برای گفتمان سازی و ایجاد گفتمان عدالت در اجرای احکام مکشوف، که خب عدالت هم در اینجا به عنوان یکی از مقاصد شریعت مطرح هست و خب اثرگذار بر استنباط احکام و یا اجرای اون هست. در آخر مستد یک نکات کلی چطور جمع‌بندی شده و بردم که خب نگارنده در مقاله مذکور قائل بوده که خب عدالت در نظر اندیشانه امامی پیشین‌بینی هست و خب بسیاری از احکام در اجتماع اول از قانون عدل و انصاف سرچش نمیگیرند و خب در اجتماع دوم موافقت با عدل سنجه تقدیم دولتم هست و در نهایت گفتمانسازی عدالت هم امری ضروری هست بویژه برای کارگزاران نظام منطق با قید التزام به قانون در جای دقیق اون.
بسیار خوبه. خب تشکر میکنیم. شما درس رو که ادامه میدید.